احمدی‌نژاد، بیانیه داده بودید در مورد مسدود شدن پول ایران و ضعف دولت آقای روحانی، همچنین انجام امور عالمانه و حکیمانه شما در زمان ریاست جمهوری. اولا شما حق ندارید دولت آقای روحانی رو ضعیف بشمرید، چون دیپلماسی و ادب آقای روحانی و تیم ایشون نشونگر اقتدار و قدرته. دوما شما بیانیه ندید قربان، چون بیشتر مشکلات کنونی علت فقط ضعف شما در زمان ریاست جمهوریتون بود. سوما زیاد سر به سر نذارید، احتمال دستگیری شما توسط دوستان خودتون خیلی زیاده. شما همون سکوت اختیار کنید، هم به نفع شما هم به نفع مردم ایران میباشد.
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری میکردند و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت میخواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی منتشر کرده است. در این گزارش که بر اساس بررسی وضعیت رسانه‌ها در 199 کشور جهان تهیه شده، گفته شده است که سال گذشته وضعیت آزادی مطبوعات به نازل‌ترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده. در گزارش سالانه خانه آزادی، ایران یکی از 10 کشوری است که بدترین وضعیت را داشته. جمشید زند و گزارشی در این زمینه.
فریدم هاوس در گزارش سالانه خود ایران را جزو 10 کشوری که از نظر آزادی مطبوعات در سال 2015 بدترین وضعیت را داشتند قرار داده است. در کنار ایران کشورهای مانند بلاروس، شبه جزیره کریمه، کوبا، گینه استوایی، اریتره، کره شمالی، سوریه، ترکمنستان و ازبکستان قرار گرفتند. به گزارش فریدم هاوس، کشورهایی که آزادی مطبوعات طی سال گذشته در آنها به نحو چشمگیری تنزل یافته عبارتند از بنگلادش با تنزل 7 امتیازی، ترکیه با تنزل 6 امتیازی، یمن و صربستان با 5 امتیاز تنزل و مقدونیه و زیمبابوه با 4 امتیاز تنزل. کشورهایی که از نظر آزادی رادیو و تلویزیون در زمره کشورهای غیر آزاد قرار دارند، میتوان به افغانستان در رتبه 136، قرقیزستان در رتبه 149، عراق در رتبه 156، روسیه در رتبه 176 و قزاقستان در رتبه 181 اشاره کرد. از سوی دیگر به گزارش فریدم هاوس، از جمله کشورهایی که از آزادی مطبوعات نسبی برخوردارند، میتوان به مونتنگرو در رتبه 80، گرجستان در رتبه 96، اوکراین در رتبه 112 و مقدونیه در رتبه 136 اشاره کرد. به گزارش فریدم هاوس، 41% از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که رسانه‌ها آزادی نسبی دارند و 46% دیگر ساکن کشورهایی هستند که فعالیت رسانه‌ها در آن آزاد نیست. در گزارش سالانه فریدم هاوس گفته می‌شود تنها 13% از جمعیت جهان از آزادی کامل رسانه‌ها برخوردار هستند. بدین معنا که پوشش اخبار سیاسی قوی و نامحدود است، امنیت و آزادی حرفه‌ای روزنامه‌نگاران تضمین شده، دخالت نهادهای حکومتی در فعالیت رسانه‌ها بسیار محدود است و فعالیت رسانه‌ها تحت تأثیر فشارهای سنگین اقتصادی و قضایی قرار ندارد. فریدم هاوس در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده است که در سال 2015 آزادی مطبوعات در سراسر جهان به نازل‌ترین حد خود طی 12 سال اخیر کاهش یافته است. فریدم هاوس در گزارش‌های سالانه خود با عنوان آزادی مطبوعات در جهان، با نگاهی به رویدادها و حوادث هر سال، وضعیت آزادی رسانه‌ها در 199 کشور جهان را بررسی و تحلیل می‌کند. بر اساس این تجزیه و تحلیل به هر کشور امتیاز داده می‌شود و رتبه آن در جدول احترام به آزادی رسانه‌ها تعیین می‌شود. تمامی کشورها بر اساس رتبه‌ای که دریافت می‌کنند در 3 دسته‌بندی کلی کشورهای آزاد، نسبتاً آزاد و غیر آزاد تقسیم می‌شوند.
آخرین گزارش مؤسسه خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارشی بود از جمشید زند. سلامت زندانیان سیاسی در ایران که به بیماری‌های مختلف و گاه صعب العلاجی در زندان مبتلا می‌شوند باعث نگرانی فعالان دانشگاهی و حقوق بشری در سراسر جهان شده. در آخرین مورد از این نگرانی‌ها، تعدادی از اساتید دانشگاه‌های شمال آمریکا نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. توجه شما را به گزارش همکارم شاهین بشیری در مورد این گزارش جلب می‌کنم.
ده ها استاد دانشگاه‌های آمریکا، مکزیک و کانادا در نامه‌ای به حسن روحانی با ابراز نگرانی از وضعیت برخی زندانیان سیاسی بیمار، خواستار بستری شدن فوری آنها شدند. متن نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران، 8 اردیبهشت ماه در وبسایت روزنامه گاردین منتشر شده است. استادان امضا کننده این نامه می‌گویند با وجود وعده‌های داده شده در ایران در مورد بستری شدن زندانیانی که بیمار هستند، چنین اتفاقی رخ نداده است و به نظر می‌رسد مقام‌های زندان‌های ایران عمدن جلوی دسترسی بیماران را به بیمارستان گرفته یا آن را محدود می‌کنند. این 60 استاد به نام‌هایی مانند امید کوکبی، فیزیکدان، حسین رونقی، کنشگر حقوق بشر، عیسی سحرخیز و علیرضا رجایی از چهره‌های فعال سیاسی و مطبوعاتی یا حسین رفیعی فعال سیاسی اشاره کردند. کسانی که یا در زمان زندان یا اندکی پس از آزادی بیماری سرطان در آنها تشخیص داده شده است. حسن نائب هاشم، پزشک و فعال مدنی ساکن اتریش، در مصاحبه‌ای که پیش از این و در مورد مسئله امید کوکبی با رادیو فردا داشته، در مورد میزان بالای ابتلای زندانیان به بیماری‌های دشوار درمان در ایران گفته است:
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی بیش از حد متوسطی که در جامعه هست ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان یا سکته مغزی، سکته قلبی دیده میشه و این به شدت هم باعث نگرانی است، هم مشکوک باید تلقی بشه. تقاضای من و بسیاری از دوستان من در پزشکانی که در اتریش هستند این هستش که هر چه زودتر یک هیئت در واقع حقیقت یاب از پزشکان بتونه به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بره و بررسی بشه چرا در این حد این بیماری‌های صعب العلاج و کشنده در زندان‌ها دیده میشه.
به گفته امضا کنندگان نامه خطاب به حسن روحانی، این زندانیان تنها چند نمونه از زندانیان سیاسی هستند که در رنج به سر میبرند و هنوز زنده مانده اند. استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا به دیگر زندانیان مانند محسن دکمچی یا احمد قابل اشاره کردند که هر دو در پی تشخیص سرطان زمانی که در زندان بودند جان خود را از دست دادند. نویسندگان نامه به آقای روحانی میگویند مقام‌های قضایی در ایران هیچ احترامی برای اصول اولیه حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی یا حتی مقررات و ضوابط خود قائل نیستند. آنها نوشتند: آقای رئیس جمهور، هرچند شما مسئولیت قضایی ندارید، اما همچنان ارشدترین مقام انتخابی در ایران هستید. این موضوع موظفتان می‌کند از حقوق اولیه مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور حمایت کنید. رضا علیجانی، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد میزان قدرت قانونی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به وضعیت زندانیان و نقش نوشته شدن چنین نامه‌هایی در تغییر شرایط معتقد است:
اگر از این سه واژه استراتژیک و راهبردی استفاده بکنیم که در هر کنش سیاسی یه نیروی تعیین کننده هست، یه نیروی تاثیرگذار هست و یه نیروی مطرح. نیروی تعیین کننده در مسائل قضایی طبیعتاً شخص رهبر در مرحله اول و بعد رئیس قوه قضاییه و نیروهای امنیتی نظامی که پشت این دستگاه در واقع پنهان شدن. رئیس جمهور مستقیم خب رئیس قوه دیگه تأثیری نداره، ولی بنا به اهرم‌هایی که داره مثل وزارت اطلاعات، مثل رئیس شورای عالی امنیت ملی که هست، میتونه به صورت غیر مستقیم اگر بخواد تاثیرگذار باشه، یعنی تعیین کننده نیست ولی تاثیرگذاره و در پرونده‌هایی هم که خیلی حاد باشه، یعنی رهبر و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی متحدن رو اون منسجم باشن و بخوام مقاومت بکنن، رئیس جمهور حداقل یه نیروی مطرحیه. یعنی علت این که رسانه ملی و رسانه‌های رسمی موظفن که مواضعش و سخنرانی‌هاش و مصاحبه‌هاش رو پخش بکنن، میتونه موضع‌گیری بکنه و این موضع مطرح میشه. حالا وقتی یه نامه‌ای از خارج از کشور در میاد، خب من خودم زندان بودم، دیدم وقتی فشار خارجی میاد به ویژه از طریق نهادهای حقوق بشری رسمی، افکار عمومی و به ویژه به هر حال نیروهای مستقل مثل اساتید دانشگاهی که حالا امضا کردن، این تاثیر میذاره رو پرونده نظامی. و این اگر رئیس جمهور بخواد به قوه قضاییه، به نهادهای پشتش فشار بیاره، موضع دفاع از امنیت ملی کشور و اینکه ما داریم هزینه میدیم به خاطر این رفتارهای شما، این کفه فشار رئیس جمهور رو تقویت میکنه و باعث میشه که از یه نیروی مطرح تبدیل به یه نیروی تاثیرگذار بشه و نیروهای تعیین کننده رو عقب بزنه. بنابراین من فکر میکنم هر چقدر از این نامه ها در دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر بشه، به نفع زندانیان
بی پناه است به نفع از بین بردن ناعدالتی هایی است که در رابطه با این زندانی ها صورت گرفته.
استادان دانشگاه های شمال آمریکا پیشنهاد کردند در صورتی که آزادی فوری زندانیان سیاسی بیمار میسر نیست، گروهی از پزشکان مستقل از داخل